بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. شنیدید اسعد ابن زراره که اهل مدینه بود و رئیس یکی از قبائل مهم اون شهر، به خاطر جنگ 100 ساله‌ای که با قبیله دیگر داشتن، جنگی که مبنای عقلی و منطقی و اخلاقی نداشت، جنگی بود برای اینکه هر کدام از دو طرف پیروز بشن، به ثروتی دست پیدا بکنن، مالی رو نصیب خود کنن، دختران و زنان طرف مقابل رو اسیر کنن، اسعد چون حس کرد جنگ برندش طرف مقابله، اینان هم به کمبود نیرو دچار شدن، هم به کمبود پول. چون چهره معروفی بود در مدینه، در سفرهایی که مکه یا به مدینه اومده بودن، اینان به مکه رفته بودن، دوستانی رو پیدا کرده بود، اومد مکه، به منزل عتبت ابن ربیعه که از سران کفر و شرک و از سردمداران مخالفان با پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود، به خانه او وارد شد. شب رو نشسته بودن، از هر طرف با هم حرف می زدن. به عتبه گفت من اومدم مکه هم یه تعداد نیروی انسانی همراه من کن، یه مقدار کمک مالی به من بده، قبیله ما در حال شکسته، ما با کمک انسانی و مالی شما، بلکه بر طرف مقابلمون پیروز بشیم. عتبه گفت شهر مکه و ما مردم مکه خودمون دچار یه مشکل لاینحل شدیم. در اون وضع اینیستیم که هم با نیروی انسانی هم با مال به شما کمک بدیم. مشکل ما هم اینه که یه نفر از اهل همین شهر از مکه یه دین جدیدی، فرهنگ جدیدی رو ورای فرهنگ ما مردم مکه داره تبلیغ میکنه، با همه بت‌های ما مخالفه، با خیلی از کارهای ما مخالفه، جوانای ما رو جلب کرده، یه عده‌ای به او گرایش پیدا کردن. خود ما الان این درگیری سخت اجتماعی رو داریم. اسعدم گفت نمیتونین به ما نیروی انسانی و مال کمک بدین، عیبی نداره، من فردا برمیگردم مدینه. برای خود من خیلی تعجبه، خدا به همه انسانها عقل عنایت کرده، پیشی هم در این عالم نمیگه عقل میزان تشخیص هر خوب و بد و هر حق و باطله، اینو نمیگه کسی. چون اگر عقل به تنهایی میزان بود، مردم جهان و تاریخ نیاز به معلم نداشتن، نیاز به مشورت نداشتن، نیاز به راهنما نداشتن. و این حرف در حوزه دینی مطرحه، نیاز به پیغمبران نداشتن، نیاز به ائمه طاهرین نداشتن، در حالی که ما جریان زندگی رو در جهان الان میبینیم، در تاریخ هم تو کتابا میخونیم که انسان نیازمند به راهنماست، نیازمند به معلمه، نیازمند به دلیله، نیازمند به برهانه، نیازمند به حجته، نیازمند به عقلی بالاتر از عقل خودشه، نیازمند به مشورته. همین الان که جهان به قول خودشون جهان متمدنیه، تمام حاکمان جهان، استانداران جهان مشاور دارن، مشاور رئیس جمهور، مشاور عمرانی استاندار، مشاور سیاسی استاندار، همه جای دنیا مشاور موج میزنه. خب معلوم میشه عقل یک نفر برای تشخیص خوبی ها و بدی ها کلش، برای تشخیص همه زشتی ها و زیبایی ها قد نمیده، مجبور به مشورت، مجبور به این که از عقول کمک بگیره. ولی همین عقلی که خداوند به همه عنایت کرده، این عقل بستر قبول حق و رد کردن باطلیه که خارج از حوزه فعالیت خودش یا موجوده یا در جریانه. این مقدار زمینه خدا به عقل داده، اما 90% مردم مکه که دیوونه نبودن، احمقم نبودن، با برنامه‌های وجود مقدس رسول خدا به شدت مخالفت داشتن. دلیلی هم برای مخالفتشون نداشتن. مثلا شما از سوره بقره تا جزء 30 قرآن نگاه بکنید، قرآن در بیش از 1000 آیه زنده شدن مردگان و روز قیامت و سؤال و جواب و بهشت و جهنم و مطرح کرده. اون روز که این آیات در مکه نازل می شد، این اهل مکه فقط می گفتن بعد از اینکه ما مردیم و خاک شدیم زنده میشیم. هم خدا حرف تمام مخالفان رو نقل کرده، یه نفر نبود تو مکه بیاد به پیغمبر بگه به این دلیل عقل پسند مرده خاک شده زنده نمیشه. تو انکارشون فقط ادعای خالی بود، فقط میگفتن نه زنده نمیشه. خب آخه همین که من میگم زنده نمیشه، این که عقل پسند نی، علم پسند نی، حسن عقل و حسن علم اینه که دنبال دلیل، متکی به برهانه. همینجور گتره میگفتن نه زنده نمیشه. البته خدا مطابق با ادعای اونا یه جوابی تو همین سوره یاسین بهشون داده که اینی که میگین مرده خاک شده که الان خاک زنده نمیشه، چرا زنده نمیشه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره. این مطابق با انکار مردم مکه، انکار بیدلیل، بهشون بگو خود شما قبلن خاک بودید و من شمایی که خاک بودید تبدیل به انسان زنده کردم. من که یه بار این کارو کردم، چطور میان جلوی پیغمبر شاخ و شونه میکشین میگین تو که میگی مرده زنده میشه، این حرف قابل قبول نیست. چطور اون زمانی که خاک بودید و من شما رو تبدیل به انسان کردم قبول کردید، یه بار دیگه که میخوام این کارو بکنم قبول ندارید؟ به چه دلیل؟ مچگیری هم میکرد، محکومشون هم میکرد، اما لجبازی میکردن، تکبر میکردن. این لجبازی و تکبر دو رشته کثیف که بر هر مرد و زنی حاکم باشه هیچ مشکل خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی رو کنارشون نمیشه حل کرد. نمیشه. با آدم لجبا صد بار بیان بگن آقا از خطای طرفت گذشت کن، نمی کنه. به آدم کینه‌ای بگن گذشت کن، نمی کنه. شما 95% طلاقایی که تو ایران اتفاق می افته رو اگه برید پرونده هاشو ببینید، خیلی زن و مرد اومدن پیش من که میخواستن از هم جدا بشن. خب من حرفاشونو که گوش دادم دیدم تمام حرفاشون پوچه، یه من یه قازم کسی نمیخره اون حرفا رو، ولی از لابلای حرفاشون درو بردم که این که اصرار به طلاق میکنن مال پدیده لجبازی یا پدیده کینه است. بهشون هم نمیگفتم طلاق ندی. اول میومدم با آیات کتاب خدا و با روایات یا آتیش لجبازی رو خاموش میکردم یا آتیش کینه رو. این دوتا پرده که کنار میرفت زن و شوهر یه نگاه به هم دیگه میکردن و یه لبخندی به هم میزدن و از ما هم عذرخواهی میکردن و بلند میشدن میرفتن. ولی در فضای لجبازی، لجاجت و در فضای کینه نه بین دو نفر رو میشه مشکلشون رو حل کرد، نه بین زن و شوهر، نه بین دوتا خانواده و نه بین جامعه. اگر دو گروه، سه گروه، چهار گروه، پنج گروه در یه جامعه دوچار بیماری شیطانی لجبازی و کینه بشن، هیچ کلیدی مشکل بین اینا رو نمیتونه قفلشو باز بکنه. هیچ. بله، اگر انسان برگرده به چهارچوب انسانیت، برگرده به چهارچوب پاکی، برگرده به اخلاق پروردگار، اصلا لازم نیست کسی بینشون واسطه بشه. خود اونی که از لجبازی پاک شده یا از کینه پاک شده انگار از خواب بیدار شده که چه برنامه زشتی اتفاق افتاده، خودش بلند میشه میره آشتی میکنه. ولی شما اگر بخوان بین دو نفر، دو تا خانواده، یه زن و شوهر رو آشتی بدیم، باید حرفاشون رو گوش بدیم و از لابلای حرفاشون علت درگیری رو پیدا بکنید، بعد اون علت رو هنرمندانه معالجه بکنید، بعد پیشنهاد آشتی بکنید. آشتی میکنن. شب 21 امیرالمؤمنین نزدیک شهادتشون به فرزندشون حضرت مجتبی و حضرت حسین فرمودن هنر به خرج بدی، بین دو نفر رو آشتی بدی، من از جدتون پیغمبر شنیدم که این کار از کل نماز و روزه بهتره، اما به شرطی که هر دو از مرکب لجبازی بیان پایین، هر دو از مرکب کینه بیان پایین. اما یه طرف از این مرکب بیاد پایین، بازم فایده نداره به هیچ عنوان. به هیچ یه مردی یه بار به من زنگ زد، 11 شب بود، از تجار معتبر بازار بود، آدم خیلی خوش اخلاق، متین، شیرین. منزل ما به منزلشون دور بود، گفت من الان میام دنبالت ببرمتون خونم. گفتم 11 شب به چه مناسب؟ گفت خانوم من پاشو توی کفش کرده، میگه همین الان بعد منو طلاق بده. 11 شب نه محضری بازه، نه دفتر ازدواج و طلاقی هست. خوام شما رو ببرم ببینم چی میگه. من که نمیفهم. گفتم بیا. 5 تا بچه داشت، یه خونه خیلی مفصلی هم داشت. وقتی ما رو برد خیلی زندگی تمیز، پاکیزه، پر. خب من اول باید بیشینم حرف هر دو رو کامل گوش بدم تا از لابلای حرفشون گره رو پیدا بکنم. اون گره رو که واکنی آشتی قطعی. به مردش گفتم که حاضری اول خانومت شروع کنه به حرف زدن؟ گفت بله. گفتم حاضری هر چی میگه هیچی نگی؟ گفت بله. خود این تحمل خیلی ارزش داره. بعد رو کردم به خانوم، گفتم قبل از این که شما فرمایشاتتون رو بفرمین، قبول میکنین من بین شما و بین شوهرتون یه حکم قرار بدم؟ گو خودت. گفتم خودم بلد نیستم حکم بشم، ولی یه حکم میشناسم که در اوج عدالت و حکمت و حکم میکنه. گو قبول دارم. گفتم قرآن. بعد بهش گفتم اگر بین تو و شوهرت من از قرآن حکم گرفتم بگی قبول ندارم، رد بر قرآن کفره. هیچ احتیاج نداره صبح 8 بری محضر ورقه طلاق بگیری، همین الان با انکار قرآن بدون طلاق رها میشی از شوهرت، میشی کافر. گو نه، من حکم قرآن رو رد نمی کنم، هرچی قرآن گفت من حکمیت قرآن رو قبول دارم. شوهرش هم که بنده خدا آدم نرمی بود، از ریشه قبول داشت قرآن. گفتم خانم حالا علت این که از این مرد طلاق میخواین و توضیح بده. بعضی خانوما آدم های با انصافی هن، کم حرفن. باریکلا به اونا. بعضی خانوما بسیار پر حرفن، یعنی 100 یه واعظ شیعه زبونشون درازه، 100 بیان دارن. و این خانوم شروع کرد به حرف زدن، یه منبر 2 برای من رفت علیه شوهرش. تموم شد. بهش گفتم حالا حاضری شوهرت حرفاشو بزنه تو هیچی نگی؟ دیدی او هیچی نگفت؟ گفت بله. به مردش گفتم شما مطالبتونو بگو. گفت من هیچ مطلبی ندارم، من بچه هامو دوست دارم، خانومم هم دوست دارم. حرفایی که ایشون زد شما حکم قرآنه بگو. این دو ساعت حرفی که این زن زد این بود که نباید شوهر من به باباش پول بده، به مادرش پول بده، به خواهرش پول بده، به این و اون پول بده، نمیدونم برای ساخت مسجد پول بده. این پولا تمامش حق من و این پنج تا بچه‌مه. این بی خود پولو ور میداره میبره اون. من دیگه این شوهر رو نمیخوام. شوهر گفت من هیچ حرفی ندارم که جواب بدم. شما ببینید حرف این خانوم درسته، به من بگین من پول دادن به پدر پیرم رو، به مادر مریضم رو، به خواهر مستحقم رو، به کار خیر قطع کنم. قرآن چی میگه؟ بهش گفتم خانوم حکم قرآن رو میخوام بگم. گفت بفرمایید. گفتم شوهرت مرده یا زنده؟ گفت نه، شوهرم که این شاخ شمشاد جلو چشم نشسته نمرده. گفتم قرآن میگه تا مرد نمرده به جنابالی و بچه هات ارث نمیرسه. پولا حق من، این یه حرف دروغیه. جنابالی با پنج تا بچه یه نفقه از شوهر شرعن طلبکاری که از اولی که باهات ازدواج کرده صبحونه و نهار و شوم خودت و لباسای تو و بچه‌هاتو داده، این مال نفقه. یه مسکن طلب داریم، مشاله این خونه، ما 50 تا آخون بشیم این خونه رو بخوایم بخریم نمیتونیم. ماشین زیر پای شوهره، ما تا حالا از این ماشینا سوار نشدیم. ما خونم و خیابون خراسون بچه بودیم دروشکه سوار می شدیم، بعد هم این ماشین خطی های دوزاری بیلیتش دوزار سه اینا رو ندیدیم. یعنی من با بچه هم الان از پول شوهر حقی نداریم؟ گفتم غیر از نفقه هیچ حقی نداریم. گفت خیلی خوب، پس حرفی ندارم. تموم شد دعوا. گفتم حالا طلاق نمیخواد؟ گفت نه، مثل این که نمیشه طلاق بگی، قرآن اجازه نمی. به شوهرش گفتم شما چی طلاقش میدی؟ گفت من غلط میکنم طلاقش بدم، حالا اقلا فهمید داره اشتباه میگه. گفتم خیلی خوب، من رفتم دیگه، صلح و صفا باشین با هم دیگه، پاش من رو برسون. دوی نصف شب بود. 15 سال دیگه این زن و شوهر با هم دعواشون نشده، تموم شد. ولی انسان و طرفش هر دو باید از مدار لجبازی بیان بیرون و از مدار کینه. من خیلی ها به هم بد کردم، ولی به حکم دین خودم زودتر از اونا جلو رفتم برای حل اختلاف. بعضیاشون قبول نکردن، یعنی همین لجبازی و کینه اینا رو تو گناه هجرت، هجرت از رفیق مسلمان نگرداش و بر اساس لجبازی و کینه دریاوارم دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن. این عارضه لجبازیه، این عارضه کبر در مقابل حق. و الله اگه آدم حکمیت قرآن رو قبول بکنه اصلا سر و کارش به دادگستری نمی افته. چون ما الان 8 میلیون پرونده داریم که باید رسیدگی بشه. این 8 میلیون پرونده 8 میلیون قاضی میخواد. یعنی ما چند تا قاضی داریم؟ به هر قاضی 200 پرونده میدن، میگن وقت بذار به اینا رسیدگی کنین، که اینایی که سر و کارشون با دادگستریه میرن، میگن برو 8 ماه دیگه بیا. نمیخوان مردم رو معطل کنن و وقت ندارن. وقت ندارن. گاهی هم رسیدگی به پرونده ها به خاطر طول زمان دیگه اصلا میگذره از وقتش، یا دو طرف پرونده میمیرن یا یه طرف پرونده میمیره، طولانی میشه دیگه. خیلی حکمام که داده میشه دیگه به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. پدر من خدا رحمتش کنه میگفت زمان شاه یه زن و شوهر با هم دعواشون شد، بد جورم دعواشون شد. اون وقتم جمعیت کم بود ولی پرونده زیاد بود. خیلی پرونده ها رو من یادم از زمان رضا شاه مونده بود، هنوز رسیدگی نشده بود. پدر من میگفت اینا بچه اولشون هم به دنیا اومده بود دعواشون شد. مادرم لجبازی کرد زنه، به شوهره گفت من این بچه رو شیر نمیدم، خودت هر غلطی دلت میخواد بکن. بند خودم کار داشت، بازار میخواست بره، یه بچه دو روزه. حالا اون روزه یه شیر خوش گرفت و بالاخره درست کرد و داد به بچه، و زنم لجبازی کرد گفت من شیر نمیدم، برو هر کاری میخوای بکن. اینم اومد تو دادگستری. اون وقت تهرون شعبه نبود، همه میدون ارک. گفت رفت اونجا شکایت کرد که این زن من لجبازی کرده، میگه من این بچه رو شیر نمیدم. قاضی گفت خبرت میکنیم که خانومتو محکوم کنیم، بچه رو شیر بده. بالاخره قاضی با دلایلی که مرد بهش داده بود حکم داد این زن باید این بچه رو شیر بده، حکم داد، حکم اجرایی رو دست پلیس اجرایی. پلیس هم تو کیفش گذاشت یه سی تا حکمو که بره برسونه. دوی بعد از ظهر، سه بعد از ظهر پدرم میگفت آخرین حکم مال این خانوم بود که بعد میرفت ابلاغ میکرد بچه رو شیر بده. او اومد و اتاقا پدر بچه دم در بود، گفت منزل فلان کس، گفت من خودم هم. گفت قاضی حکم داده خانومت بچه رو شیر بده. گفت بده من حکم. پدر زنمو با این حکم در میاد. حکمو گرفت تا کرد و گفت آقای پاسبان یه سری بیا تو یه چایی بخور و برو. گفت باش. پاسبانو بر تو خونه. پاسبان دید تو حیاط میز و صندلی و چراغونی و گفت مبارکه چه خبره؟ گفت اون بچه‌ای که محکوم کرده قاضی ننه شیرش بده رو زخم کنونش. اینا با هم آشتی کردیم، بچه هم شیر داد و الان صداش میکنه بیا محمد. گو اینه هاش امرو حکم دادی ننه به این شیر بده، یعنی امرو رو زخم کنونش. لجبازی، کبر، شلوغی پرونده ها، کمبود قاضی کارا رو خیلی هاشو به سامان نمیرسونه. ولی اگر مردم در برابر کتاب خدا نرم باشن یه روزه میشه اختلاف رو حل کرد. اما بازم بهتون بگم اگر طرفتون لجباز و متکبر باشه تا گرفتار این دوتا بیماری باشه حل مشکل بسیار مشکل به نظر میرسه. خب مردم بی‌انصاف مکه، شما رو که خدا عقل داده چطور در مقابل قرآن و دلائل قرآن و براهین قرآن و معجزه بودن قرآن لجبازی می کردید و تکبر می گفتید این قرآن افسانه های دروغین. خود قرآن نقل میکنه این حرف رو از اهل مکه، این هی الا اساطیر الاولین، اسطوره، افسانه. میگفتن همه این آیات ساختگی و قلابی و افسانه است. خب به چه دلیل؟ قرآن که جلو روتونه. مثلا این آیه و بالوالدین احسان، این افسانه است، ساختگیه، قلابیه، دروغه، افتراء به خداست. یا آیه‌ای که میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، این چیش افسانه است؟ امر به عدالتش، امر به احسانش، امر به این که قوم خیشای فقیر رو کمک بکنی. آخه اینا چجوری افسانه است؟ اما آدمی که تو بند لجبازی میگه افسانه است، آدمی که گرفتار کبر باطنیه میگه افسانه است. حالا تو پیشش بیشیم 100 تا قسم بخور که ماس سفیده، میگه ابدا، ماس این حبشی ها سیاه سیاه. اگه از لجبازی در نیاد سفیدی ماس رو قبول نمیکنه. اگر از کبر در نیاد سپیدی ماس رو قبول نمیکنه. لجباز این خانوما و برادران، واقعا مواظب باشید که دوچار لجبازی و لجاجت نیفتین. این یه خط تاریکی در باطنه که پروردگار به شدت ازش متنفره و کبر در مقابل حق، کبر در مقابل حق. صبح شد، مسافر مدینه به صابخونه عتبت ابن ربیعه لجباز متکبر که بقیه رفیقاش هم همین بودن، بیشتر مردم مکه هم همین بودن، به عتبه گفتش که من دارم برمیگردم مدینه، باهات خداحافظی میکنم، اما برم مسجد الحرام یه طواف بکنم و برم. مسلمون نبود اسعد، و اسعد بت پرست بود، اما بت پرستا میرفتن طواف، اما نه به نیتی که ما میکردیم، نه با نمازی که ما میخونیم. اونا فقط دور کعبه 7 دور میگشتن و کف میزدن و بالا پایین میپریدن و رقص خاصی میکردن دور کعبه. عتبه گفت به سلامت، اما من دم در خونه به حکم شورای تصمیم گیری مکه 2 تا پنبه باید بکنم تو سوراخ گوشت، بعد بری مسجد الحرام، چون اونی که میگم میگه من پیغمبرم یه آیاتی به نام قرآن آورده، این تو مسجد الحرام نشسته، ممکنه تو گوشت بشنوه اونایی رو که اون میخونه جادوت کنه و بری او رو قبول بکنی. این نهایت لجباز. خداوند از اول که گوش و ساخت در واسش نذاشته، برای چشم در گذاشت. که در برخورد به نامحرم فرو پوشیده بشه و شب هم که آدم میخوابه کرمی حیوانی چیزی نره تو چش. گوش رو هم یه جوری ساخته که موزی توش نره، اما گوش رو ساخته برای شنیدن، نه برای پنبه گذاشتن. اسعد هم گفت خب قانون مکه است دیگه، باید قبول بکنیم. دو تا پنبه و برد و چپون تو گوش اسعد و یه خود باش حرف زد، امتحانش کرد، دید نه کر شده نمیشنوه. گوالو برو یه دو دور دور خانه خدا زد کنار هجر اسماعیل، دید یک جهان ادب و عظمت نشست. این نگاه درست. بعد به خودش گفت من برای چی قبول کردم پنبه تو گوشم بذارم؟ برای چی؟ من خیلی اشتباه کردم. پنبه ها رو در ز پنبه شد بناگوشت کفن پوش، در آریم پنبه غفلت تو از گوش. در آورد اومد رو به روی پیغمبر، گفت انعم صباحا، این سلام مردم مکه به هم دیگه بود، صبح عالی به خیر. رسول خدا با یه دنیا محبت این قیافه رو نگاه کرد و فرمود پروردگار من به من امر کرده با کسی که برخورد میکنی سلام کن، سلام علیکم. اونم به همین جمله جواب داد، گو آقا ما خیلی چیزا دیشب تالا در حق شما شنیدیم، حالا اومدیم از خودتون بپرسیم حرفتون چیه؟ تا اینجا یه مطلب رو داشته باشین، رسول خدا با سه آیه فقط صراط مستقیم و توضیح داد، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حالا بعد شنیدن این سه آیه چه اتفاقی افتاد و بعد کم مدینه برگشت، چه کرد این مرد برای خدا و برای نجات مردم، انشالله فرد شد. لجبازی و تکبر روی زین اسب با لب تشنه با شکم گرسنه با سنگینی 72 داغ به مردم گفت آیا من پسر پیغمبر نیستم؟ من پسر فاطمه زهرا نیستم؟ من فرزند علی مرتضی نیستم؟ من حلالی رو حرام کردم؟ من حرامی رو حلال کردم؟ خب اینا جواب داره آقا، جوابش اینه که بله تو پسر پیغمبری، تو پسر فاطمه زهرایی، تو پسر امیرالمؤمنینی، تو حلالی رو حرام نکردی، تو حرامی رو حلال نکردی، این جواب مستقیم. اما چیکار کردن؟ که برادران و خواهران وقتی زینب کبرا اومد بدن قطعه رو روی خاک دید، این جواب مردم لجباز و مردم متکبر، خیره خیره به اون بدن نگاه کرد، انت اخی و ابن امی و ابن والدی، آیا تو برادر منی؟ آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی؟ آیا تو پسر امیر المؤمنین پدر منی؟ کنار بدن نشست به ابل اچان حتی مزا، پدر و مادرم به قربانت که با لب تشنه از دنیا رفتی، پدر و مادرم به فدات که با دل پرگسته از دنیا رفتی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.